وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
التماس دعا داریم از شما عزیزان شنونده و ازتون دعوت میکنم با برنامه رویداد همراه باشید.
با نام و یاد خدا سلام عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه های صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. من حسین بهزادی فر و همراه همکارانم امروز هم توفیق داریم در خدمت شما باشیم با یکی دیگه از برنامه های رویداد. عزیزان شنونده، شما میتونید از طریق پل‌های ارتباطی برنامه سامانه پیام کوتاه 301035 و شماره 162 نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید. اون دسته از عزیزانی که تمایل دارن برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه رویداد رو روی تلفن همراه خودشون دریافت کنن میتونن از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا دسترسی داشته باشن به برنامه‌های زنده و آرشیو برنامه‌های رادیو گفتگو. این هفته هم مثل هفته های گذشته سوال پیامکی داشتیم، از شما پرسیدیم انتظار اصلی جامعه کارگری از مسئولین چی هست به نظر شما. گزینه 1 افزایش حقوق ها و گزینه 2 تأمین مسکن. اما آنچه امروز در مجله خبری تحلیلی رویداد پیشکش شما عزیزان شنونده خواهد شد. نگاهی خواهیم انداخت به تعیین تکلیف تنها وزارتخانه بی‌وزیر دولت 13. پیگیری خواهیم کرد نحوه ورود، نگهداری و ترخیص کالا در نشست شورای عالی قوه قضاییه رو. ابعاد مختلف طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت رو به بررسی خواهیم نشست و موضوعات دیگری که انشالله تا پایان برنامه ساعت 13 اگر به شرط داشتن زمان کافی و همراهی شما عزیزان اون رو خواهیم پرداخت. موضوعات بسیار متنوعی که از دل پیامک های شما استخراج شده. سی هزار ده سی و پنج سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگوست و شما از این طریق میتونید نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه های مختلف رادیو گفتگو به ویژه رویداد با همکاران من در میان بگذارید و بگید به چه موضوعی علاقمند هستید و ترجیح میدید راجع به چه موضوعی گفتگو بشه در برنامه های رویداد. اما یک سوال پیامکی هم طرح شده، انتظار اصلی جامعه کارگری از مسئولین از نظر شما چی است؟ گزینه 1 افزایش حقوق ها و گزینه 2 تأمین مسکن. گزینه مورد نظر خودتون رو به سامانه پیام کوتاه 301035 ارسال بفرمایید. 11:05 است. عزیزان شنونده، شما مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. پیش از اینکه گفتگوهامون رو آغاز بکنیم، اجازه بفرمایید که مروری داشته باشیم بر چند خبر. سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل در برنامه صبح و گفتگوی رادیو گفتگو رویکرد دولت را به پدافند غیرعامل را هوشمندانه خواند و گفت اگر دولت این مفهوم را به عنوان یک حقیقت در نظر بگیرد، طبیعتاً یک مدل تعاملی عملی بین کارکردها و موضوع مربوط به پدافند غیرعامل و کارکردهای دولتی ایجاد خواهد شد. امیر سرتیپ فلاح، معاون سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو ضرورت ایجاد یک جبهه مشترک علیه استکبار را مورد تاکید قرار داد و افزود در این راستا ابتدا باید اقدام به ایجاد یک گفتمان مشترک کنیم که مقاومت در رأس آن قرار داشته باشد. عزیزان شنونده، 30010-35 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست. به این سوال هم پاسخ بدید: انتظار اصلی جامعه کارگری از مسئولین چی است؟ 1. افزایش حقوق‌ها. 2. تأمین مسکن. گزینه مورد نظرتون رو به 30010-35 ارسال بفرمایید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
سرکار خانم نفیسه جلالی از بهارستان شهرک گلستان پیامک فرستادن و گزینه 2 رو انتخاب کردن، یعنی بحث تأمین مسکن رو. 0913-74-95 و 0913-95-19 این دو عزیز شنونده هم گزینه 2 یعنی بحث تأمین مسکن رو اولویت قرار دادن. همینطور 919-0-4-76 هم گزینه 2 رو مد نظر قرار دارن. ما سوال کرده بودیم که به نظر شما انتظار اصلی جامعه کارگری از مسئولین چیست، که گزینه 1 افزایش حقوق ها بود و گزینه 2 تأمین مسکن. تا اینجا که اکثر پیام ها روی گزینه 2 یعنی بحث مسکن خیلی متمرکز هست، خب این میطلبه که مسئولین برای مسکن کارگری باید فکر عاجلی رو بیاندیشن. انتشار ویدئویی از جورج قرداحی، وزیر اطلاع رسانی لبنان، که جنگ کشورهای عربی علیه یمن رو محکوم کرده بود، بهانه‌ای شد که عربستان سعودی سفیر خودش از لبنان رو فرا بخونه و سفیر لبنان در این کشور رو اخراج و واردات تمام کالاها از لبنان رو متوقف کرد. اما گویا پشت پرده اقدامات ضد لبنانی عربستان سعودی در قضیه پیش آمده حاکی از اینه که ریاض داره اهداف مختلفی در لبنان هست که محقق نشده. میخوایم این موضوع مهم رو راجبش گفتگو بکنیم با جناب آقای صباح زنگنه، کارشناس مسائل سیاسی که پای خط ارتباطی برنامه‌مون هستن. آقای زنگنه سلام، ظهرتون بخیر.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم دارم.
خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای زنگنه، آیا میشه گفتش که اقدام ضد لبنانی اخیر عربستان که در پی این صحبت‌های وزیر اطلاع رسانی لبنان درباره بیهوده بودن جنگ یمن صورت گرفته، به نوعی بهانه‌جویی و انتقام‌جویی از وضعیت فعلی لبنانه؟
دقیقاً حالا هم انتقام‌جویی اگر نگیم، اما سرپوش گذاشتن بر تعدادی از اقدامات ضد انسانی و ضد اخلاقی که انجام گرفته در هفته‌های اخیر. ببینید، دولتی تشکیل شده و هر حال قبل از تشکیل این دولت آقای قرداحی یک شخصیت فریفته مشهوریه، انسان بسیار با ادب، با اخلاق و هنرمند و محبوب در سطح جهان عرب، نه فقط لبنان و عربستان یا منطقه، بلکه در سطح کل جهان عرب ایشون شخصیت محترم و محبوبی هستن. ولذا سخنی که ایشون میگه به سرعت میان ملت‌ها پخش میشه. دولت‌ها هم طبعا اگر صحبت ایشون به نفعشون باشه کلی تعریف و تمجید خواهند کرد، اما اگر بر علیه سیاست هاشون باشه ناراحت میشن و نگران میشن، چرا که وزن رسانه‌ای آقای دوست‌قرداحی وزن بسیار بالایی است و تأثیرگذار. حالا صحبت ایشون، اولا خب قبل از این که ایشون وزیر بشه مطرح کرده بود و با عنوان انسان آزاده و در یک منطقه معروف و مشهور به بیانات آزاد یا آزادی بیان لبنان معروف بوده و هست، بنابراین توقعی هم غیر از این نیست از یه شخصی که شخص وجود خودشو محترم میدونه، اندیشه خودشو ارزشمند میدونه، اینه که بیان بکنه چیزایی که بهش معتقده. اما چرا این قضیه حالا که ایشون وزیر شدن اومدن مطرح کردن؟ به دلیل اینکه هفته پیش یا دو هفته پیش اتفاقاتی که در بیروت افتاد و معلوم شد پشت این قضایا آقای سمیر جعجع خابیده و اقدامات ضد قانونی و تروریستی که اتباع سمیر جعجع انجام داده بودند در بیروت و بسیار سر و صدا کرد و قرار شد به دادگاه احضار بشه و ایشون از رفتن به دادگاه امتناع کرد. بنابراین یک اتفاقات بسیار پیچیده‌ای داره مطرح میشه و اگر سمیر جعجع به دادگاه احضار بشه و محکوم بشه، بخش عمده ای از متحدان عربستان در لبنان از بین خواهند رفت و یک شکست سیاسی شدیدی متحمل خواهند شد و اون وقت دولت و تشکیلات دولتی به راحتی میتونن کارهاشون رو پیش ببرن. برای سرپوش گذاشتن بر اون قضیه، سرپوش گذاشتن بر یک قضیه دیگری که اتفاق افتاده و در حال جریانه و اون آزادسازی مناطقی پیرامون شهر معرب که یک منطقه بسیار استراتژیک و حساسی هست در یمن توسط نیروهای مردمی انصار الله و دولت صنعا اتفاق افتاده و این هم برای عربستان یک شکست بسیار بزرگی به لحاظ جیو استراتژیک، یک شکست بسیار بزرگی محسوب میشه. و لذا عربستان در جاهای مختلف داره متحمل این شکست ها میشه. در بیروت اون اتفاقات افتاد برای متحدین خودش، در یمن این اتفاق داره میفته. بنابراین باید یک سر و صدای گرد و خاکی رسانه‌ای و تبلیغاتی انجام بده تا بر این شکست‌هاش هم سرپوش بگذاره و احیانا متحدان خودشو در لبنان یه روحیه نصف نیمه‌ای هم بدهند.
آقای زنگره، مسئله که مشخصه این که عربستان بالاخره در پی هرج و مرج و بی‌ثباتی و تداوم فشار اقتصادی رو لبنانه تا این کشور حالا به نوعی به فروپاشی برسه. آیا به نظر شما عربستان میخواد به لبنان ثابت کنه که فقط ریاض میتونه بر کشورهای حاشیه خلیج فارس تأثیر بذاره، یا اینکه این کشور برای جبران ناکامی‌های خودش در منطقه دنبال یه همچین بهانه‌جویی هستش؟
اگر واقعا میخواست کمک به لبنان بکنه تا حالا کرده بود. بنابراین بیشتر عربستان به دنبال تحقق اهداف سیاسی خودش هست. و نه واقعا برای کمک به مردم لبنان. ولی مردم لبنان هم توشون اهل سنت خوب تعدادشون زیاده، مسیحیایی که طرفدارش هستن هم تعدادشون کم نیست و همه این توایف الان دوچار مشکل هستن. هم مشکل رسیدن مواد غذاییه، مشکل سوخته، مشکل برقه، مشکل کاره، مشکل مالیه، مشکل بانکیه. هیچ کدوم از اینها ما ندیدیم که عربستان یه حتی انگشت کوچیکش رو هم به حرکت در بیاره که بخشی از این نیازمندی ها و از این مشکلات رو برطرف بکنه، که این مشکلات همه توایف رو در بر میگیره. یعنی اینجوری نیست که حالا یه منطقه آب داشته باشه یه منطقه نداشته باشه، یه منطقه برق داره یه منطقه نداره، فلان گروه مثلا مشکل داره فلان گروه تأمینه، دارو برای همه مشکله، برق برای همه مشکله. بنابراین یک نوع انتقام سیاسیه، نه یک تلاشی برای اینکه اثبات بکنه تنها کشوری که میتونه لبنان رو سرپا نگه داره عربستان بوده. یک قدم بر نداشتن که یک کشتی نفت بفرستن، نفتشون هم که دارن قیمت مفت میفروشن به این طرف و اون طرف دنیا. خب برای لبنان که به راحتی میتونه پولش هم بگیره و این نفت رو برسونه، برق میتونه کمک بکنه که برسه، حالا یا از مصر یا از اردن یا از هر مسیری. در حقیقت این بیشتر نه برای اثبات وجوده بلکه یک نوع
انتقام‌گیری سیاسیه. بله، خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای زنگره، از اینکه با حوصله پاسخگو بودید. برای شما آرزو موفقیت می‌کنم.
خواهش می‌کنم، متشکرم.
خدا نگهدار شما. بررسی کردیم پشت پرده اقدامات اخیر عربستان سعودی علیه لبنان رو در گفتگو با جناب آقای صباح زنگره، کارشناس مسائل سیاسی. ساعت 12:19 است. عزیزان شنونده، شما مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. 30,10,35 سامانه پیام کوتاه برنامه های رادیو گفتگو هست. شما از این طریق میتونید نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. همینطور 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. ما سوال پرسیدیم از شما عزیزان شنونده که به نظرتون انتظار اصلی جامعه کارگری از مسئولین چیست؟ 1. افزایش حقوق ها. 2. تأمین مسکن. گزینه مورد نظرتون رو به 30,10,35 پیامک کنید. خب یه سری به سامانه پیام کوتاه 30,10,35 بزنیم، نگاهی بکنیم پیامک های شما عزیزان شنونده. شنونده با شماره 0933-99-45 پیامک فرستادند و در خصوص وضعیت اقتصاد آزاد و سایر مؤلفه های اون نکاتی رو داشتن که قطعاً به وقتش خواهیم خواند. شنونده‌ای با شماره 0937434340 هم پیامک فرستادند و در خصوص وضعیت افزایش حقوق ها و ارتباط اون با بالا رفتن اجناس نکاتی رو گفتند و شنونده هم با 0915181042 پیامک فرستادند و انتقادی داشتن به نسبت به عمل کرده مجلس در طرح ساماندهی خودرو که هنوز هم جز پیامک های پر تعداد شما عزیزان شنونده هست. در بین پیامک هایی که برای ما فرستادید 0914-34-26 پیامک فرستادن، گزینه 2 رو ارسال کردن، یعنی بحث تأمین مسکن برای جامعه کارگری رو. 0937-73-22 هم گزینه 2 و تأمین مسکن رو جز اولویت هایی دونستند که برای جامعه کارگری لازم هست. خیلی سپاسگزارم که با پیامک های پر مهرتون همراهی می فرمایید. اما در آستانه روز 13 آبان، روز استکبار ستیزی هستیم. یاد و خاطره شهدای بزرگوار این روز رو گرامی می‌داریم، به ویژه شهید محسن وزوایی رو که از شهدای نام‌آشنای کشورمون هستند. امروز به همین مناسبت نشست خبری مطبوعاتی برای اعلام اهم برنامه‌های برگزاری مراسم یوم الله 13 آبان در دفتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد. همکارم سرکار خانم صدیقی گزارشی از این نشست تهیه کردن که با هم می‌شنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. من سمیرا صدیقی هستم. امروز 11 آبان ماه 1400 آمدم به خیابان دکتر فاطمی در شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی، جایی که نشست خبری مراسم یوم الله 13 آبان ماه برگزار میشه. در نشست خبری امروز حجت الاسلام و المسلمین اشجری از برنامه های ویژه 13 آبان امسال گفتن. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همون گونه که مستحضرید، ستادی تحت عنوان ستاد بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی همه ساله در شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی شکل میگیره. این ستاد اهدافی رو دنبال میکنه که مهمترین هدفش تبیین چهره کریه استکبار جهانی برای همه اقشار به ویژه نسل جوان ما هست که در واقع مخاطبان اصلی ما میتونن باشن. ما تا استکبار شناسی رو نداشته باشیم نمیتوانیم استکبار ستیزی رو داشته باشیم. لازمه استکبار ستیزی استکبار شناسیه. برنامه های متعددی رو در حول دو محور پایه‌ریزی کردیم. یک بخش از برنامه‌های تبیینی هست، با توجه به اینکه شبکه شما هم شبکه گفتگو هست، این برنامه‌ها گفتگو محوره. مثلا در برخی از میادین مراکز استان کرسی تریبون آزاد گذاشتیم که هم مردم ما شرکت میکنن، حرفاشون رو میشنون و هم پاسخشون رو در میابن. یک بخش از برنامه های تبیینی هست. حدود 4000 برنامه همایش تبیینی که در واقع بخش اعظمی از اونها در فضای مجازی است و بخشی هم در فضای حقیقی و حضوری هست داره تدارک دیده میشه. و البته در کنار اینها استفاده کردن از ظرفیت‌های دیگه مانند مساجد که در واقع یک بخشی از مردم در مساجد دیده میشن، حسینی‌ها، بقای متبرکه، از همه ظرفیت‌ها بهره‌مندی برای شناسایی چهره کریه استکبار جهانی و همچنین دستاوردهای انقلاب اسلامی در مبارزه با استکبار جهانی. بالاخره رمز مانایی انقلاب اسلامی مبارزه با استکباره و این بر اساس تعالیم قرآن مجیده. تا زمانی که طاغوت باشه مبارزه با طاغوت نیز وجود داره. در بخش میدانی نیز با توجه به این که فعالیت‌های میدانی باید بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا باشه، درخواست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بر اساس جدول رنگ‌بندی شهرها به ستاد ملی مقابله با کرونا ارسال شد. اما جمع‌بندی که ستاد ملی مقابله با کرونا به شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد، مجوز برگزاری راهپیمایی روز 13 آبان داده نشد و در سراسر شهر، یعنی در بیش از 800 شهر، اجازه برگزاری اجتماع داده شد. بنابراین در تمامی شهرها اون هم به شکل همزمان، یعنی ساعت 10 صبح در فضای غیر مسقف که نوعاً هم میادین و خیابون‌های شهر هستند، برنامه اجتماع با شکوه بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی انجام خواهد شد که البته سخنوران و گویندگان انقلابی هم با اعزام از تهران در همه استان‌ها حضور پیدا خواهند کرد و این روز پرحماسه رو برای مردم تبیین خواهند کرد. این برنامه با رعایت همه دستورالعمل‌های بهداشتی است، یعنی با چینش صندلی، فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و سایر الزاماتی رو که ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرده. در واقع ما اولین تجربه میدانی خودمون رو در 13 آبان با عنایت به این که ما در سال گذشته در 13 آبان تجمع و هیچ اجتماعی هم نداشتیم، یعنی در واقع اولین اجتماع 13 آبان رو با عنایت به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و الزاماتی رو که اعلام کردن داریم انجام میدیم. در کنارش هم جاذبه هایی رو هم گذاشتیم، همانند ایسکای واکسیناسیون که از دالی بهش اشاره فرمودید، که اگر احیانا کسانی بوده باشند که برای شرکت در مراسم اومدن و واکسینه نشدن، بتونن از این فرصت هم استفاده بکنن و واکسینه بشن. همه ساله زنگ استکبار ستیزی در روز پنجشنبه در روز 13 آبان انجام میشد. چون روز پنجشنبه روز تعطیلی مدارسه، این برنامه به عنوان یک برنامه ویژه، نه فقط نواخته شدن زنگ، یعنی در کنارش هم برنامه سخنرانی هست که از شبکه‌های اجتماعی همانند شبکه اجتماعی شاد که شبکه خاص دانش آموزان هست، زنگ استکبار ستیزی رأس ساعت 8:30 روز چهارشنبه 12 آبان در سراسر مدارس استان، در سراسر مدارس کشور نواخته خواهد شد و انشاءالله هم در تهران با حضور سرپرست محترم وزارت آموزش پرورش هم این برنامه انشاءالله انجام خواهد شد.
روز پنجشنبه 13 آبان ماه هم در کنار شما خواهم بود و از اجتماع روز 13 آبان ماه برای شما گزارش خواهم داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمایش عزت و سربلندی، ظهور فکرتی دوباره، وحدت اقشار مردمی، رجم شیاطین زمانه، ترین شعار همیشگی مرگ بر آمریکا، حضوری ماندگار در یوم الله 13 آبان، تجدید عهد با آرمان امام راهل عظیم الشان، بیعت مجدد با مقام معظم رهبری، بازداشت شهدای جبهه مقاومت به ویژه سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، اجتماع مردمی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با رعایت توصیه‌های بهداشتی و با شعار ایستادگی و مقاومت ملت ایران، رمز افول سلطه استکباری آمریکا. پنج شنبه 13 آبان همزمان در سراسر کشور و در تهران مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا ساعت 10 صبح. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
ساعت 12:28 است. عزیزان شنونده، شما همچنان مجله خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه قضاییه با گلایه از وضعیت نگهداری کالا در انبارهای سازمان امور تملیکی و گمرکات کشور که بعضن منجر به فاسد شدن برخی از آنها میشه گفت: کالاهای زیادی می آید و در انبار گمرک می ماند و انبار را اشغال می کند و وقتی انبار اشغال شد، محلی برای کالای دیگر که باید تخلیه شود موجود نیست و باید در نوبت بماند که این موضوع هزینه بر می شود. موضوع بسیار مهمی است که می خوام در این مورد گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر مهدی تقیانی. دکتر مهدی تقیانی عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پای خط ارتباطی هستم. آقای دکتر تقیانی سلام عرض کنم خدمت شما، روزتون بخیر. آقای دکتر تقیانی، خب ظاهرا صدای ما رو ندارند آقای دکتر، تا ارتباط برقرار بشه عرض بکنم که شما به سامانی